الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. مستحضر بودید که اون جلسه بحث به اینجا رسید که یکی از عوامل تفصیل مکتب حضرت امام اون تفکر صدرائی بود، چون مقدمه این نکته از اینجا شروع شد که تفکر حضرت امام اجمالی است. تفکر اشراقی که در متن خودش اجمالی است باید که به تفصیل در بیاد. هر حقیقت اجمالی باید به تفصیل در بیاد و برای تفصیل اون حقیقت اجمالی که اشراقی است، یکی از جایی که باید تأکید بشه تفکر صدرائی است. صحبتایی شد، من یک جمله باز از مقام معظم رهبری اینجا شاهد میارم تا بتونیم بحث رو انشاءالله به نتیجه تو این قسمت برسونیم. حضرت آقا میفرماند که مکتب فلسفی صدرالمتألهین همچون شخصیت و زندگی خود او مجموعه در هم تنیده و به وحدت رسیده چند عنصر گرانبهاست. در فلسفه او از فاخرترین عناصر معرفت یعنی عقل منطقی و شهود عرفانی و وحی قرآنی در کنار هم به بهره گرفته شده و در ترکیب شخصیت او تحقیق و تأمل برهانی و ذوق و مکاشفه عرفانی و تعبد و تدین و زهد و انس با کتاب و سنت همه با هم دخیل گشته. بعد می فرمان که ما ایرانی ها در یک شرایط خاصی هستیم. دوران ما با دمیدن خورشیدی چون امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که یگانه دین و فلسفه و سیاست و خود یکی از صاحب نظران برجسته در این مسئله بود، می فرماند که این دوران یه تکلیف تاریخی به عهدش قرار گرفته است. یاد داشتی که بنده بعد از این بحث بر ادامه بحث کردم اینه که تأکید بر فلسفه صدرائی برای نجات از یک نوع اخباریگری است که تعقل را نفی می کند و یک اسلام متحجر را به بهانه رجوع به اهل البیت به میان می آورد، در حالی که رجوع به اهل البیت از طریق حکمت متعالیه بهتر انجام می گیرد تا با تعطیل تفکر تعقلی صدرائی. در فلسفه صدرائی نظر به کلی سعی می شود، وقت در کلی سعی رجوع به اهل البیت بسیار آسان تره. داشته باشید چون بعد میخواییم اینا. یه وقت اسم ما تو فلسفه کلی مفهومی داریم، یعنی میگم انسان، انسان منطق، انسان به اصطلاح مقوله ثانویه، اما یه وقت میگم یه حقیقتی در عالم بالا داریم به نام واسطه فیض. شما تو روایتاتون دارید که میفرماند کلنا محمد صلوات الله علیه، اول و نام محمد، آسط و نام محمد، آخر و نام محمد. یعنی چی؟ این باید بفهمیم. مثلا باز امام صادق میفرماند که اول ما همون آخر ماست، آخر ما همون اول ماست. این نگاه یعنی یک حقیقتی است که در ظهور متکثر است. تو زیارت جامع ببینید میگون که تینتکم و ارواحکم واحد. خب این چه مقامی است که اینا همه؟ بعد میگن که خدا قرار داده شما را انوارا. خب پس اگه یه وقت واحدند یه وقت انوارند و کثیرند، خب مکتب میخواد. همطور اینا بگون که چی بشه؟ مکتبی که بتونه به ما بفهمونه که در عالم وجود نه در مفهوم یک حقیقت جامعی هست که در مظاهر مختلف جلوات مختلف دارد. اصطلاحا هم میگم که این حقیقت کلیش کلیه سعی است، سعی کلیه وجودی است، در صورتی که مفهوم کلیه مفهومی است، یعنی به انتزاع به دست اومده است. انتظارا که مستحضر بودین دیگه، یعنی اومده ما به الامتیاز رو و ما به الاشتراک رو در ذهن جدا کردیم، بعد ذهن ما از این ما به الاشتراک مفهوم ساخته است که به نعت کسرته، یعنی در خارج ما انسان نداریم، ما در خارج حسن و بطول و رضا داریم، اما در کلی سعی که نظر به یه مفهوم نیست که در خارج نباشه، نظر به یک حقیقت خارجی است که این حقیقت خارجی ظهوراتش مختلف است. حالا اینا مثال میزنیم، حالا از خود حضرت امام شاهد خوب میتونین بیارید. چرا تأکید داریم که در ادامه مکتب حضرت امام عنصر تفکر صدرائی یکی از عوامل اون تفصیل است؟ به همین جهت که ما را رجوع میده به یه حقیقت خارجی که رئیس این مکتب، یعنی شما نهضت امام را، انشاءالله همه امروز بحث میشه، نهضت امام مبتنی بر مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه هست. میخونیم میفرمان صاحب این مکتب بیاد تا ما تقدیمش کنیم. مکتبی که رجوع به مهدی داره یعنی به یک حقیقت کلی که صادره اول است. این حضرت رضا میفرمان که چی؟ میفرمان اول ما خلق الله ارواحنا. خب اینا جمعش کنین با اونجا که نبی الله میفرمان چی؟ اول ما خلق الله روحی یا نوری، این ارواحنا این ور، اونجا میگه روحی، اینجا میگه ارواحنا، اینا یکی هن یا دوتا؟ اگه نتونین اینا رو یکی ببینین که هنوز نرسیدیم به این مکتب. مهدی صلوات الله علیه مقام است که با مکتب صدرائی بهتر تبیین میشه، یا شاید بگیم که اگه بخوایم تفکر کنیم این مکتب ها نیاز داریم. ما اینا پس میخوایم به اینجا، یعنی این مثال بود، یعنی بحث ما دوباره از اول شروع بشه. گفتیم که حقیقت یک مکتب اشراقی به جامعیت مطرح میشه و برای این که بتوند انسان با این مکتب مرتبط بشه باید در ذیل این مکتب اون جامع را به تفصیل بکشید. بعد گفتیم که تفکر صدرائی یکی از امکاناتی است که امکان تفصیل اون حقیقت اشراقی که بر قلب امام اشراق شده است رو ایجاد میکنه. حالا شاهد بیاریم ببینیم اون بحث اون جلسه به اینجا رسید. صفحه 19 را نگاه کنیم. داشتیم که حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض کردن که چی؟ و اخی هارون هو و افصح منی، لسانه فارسله معی ردعن یصدقنی انی اخاف ان یکذبونه. خواهش میکنم مطلب رو گم نکنی. خب بحث شد اینا دروغ است که بگن حضرت موسی ناقص بوده است، یعنی مقام اجمالی است باید با نور هارونی چی بشه؟ تفصیل بشه. نابحث شد. من میخوام رو این یک کلمه بمونم. حضرت میفرماد اینی اخاف و ان یکذبونه. همین است. نگاه کنی سطر چهارم صفحه 19. خب این تکذیب چرا با وجود حضرت هارون که میاد و افسه هست، افسه ها بحث شد، شاید باورت نمیاد اون افسه به این نتیجه میرسه. افسه یعنی اجمال و تفصیل کند. ما اهل البیت رو تفصیل قرآن میدونیم. افسه نه به معنای این که حضرت موسی نعوذ بالله فصیح نبودن، حضرت هارون نه، آقا حتما این هر دو کاملا در ارائه در کشف حقیقت گرفته، هر دو پیغمبرن. ولی جالب است که شما میدین این پیغمبر یعنی حضرت هارون علیه السلام دین نمیارد، مبین دین حضرت، همون کاری که مگه پیامبر نفرمودن که به امیرالمومنین منزلت تو نزد من منزلت هارون است نزد موسی. خب خود قرآن که گفته است که هارون مقامش مقام تفصیل است، افسه و منی. خب پس همین مقام اهل البیت است. خب مرز کردم، من نمیگم جناب آقای صاحب تجرید العقاید خواجه نصیر این دلایلی که آورده است برای اثبات امامت حضرت امیرالمومنین از آیات اینا نیست، ولی ابدا متوقف نیست آیات به برداشت آقای خواجه نصیر. اونشون برای اثبات امامتش خیلی خوب از آیات استفاده کرده است، اما جایگاه حقیقی اهل البیت جایگاه تفصیل اون اجمال است که حالا میخواییم روش وقت بگذاریم. شاهد قرآنم ببینیم چیه. اما رو این باید یه خورده بمونیم. حضرت موسی میگن منا تکذیب میکنه، میترسم من تکذیب بشم. اون وقت حضرت هارون رو بفرست برای دفع این ترس. پس اولین سوال براتون پیش میاد که نقش حضرت هارون علیه السلام چه نقشیه؟ خوب نگاه کنید مسئله رو، که این نقش منجر میشه که دفع تکذیب بشه. اگه اینا گرفتید، حالا شاهدی دومم هم محکم تر از این دیدید، حالا اول بحث میشه که پس برای اینکه یک مکتب اجمالی در عالم تصدیق بشه باید تفصیل بتونیم بدیم. حالا اینا نگر دارید بیاید پایین، به امید اینکه حفظش کردین. حضرت موسی فرمودن اینی اخاف و ان یکذبونه، به اعتبار چی؟ که اخی هارون هو افسه منی ردسانن ارسله معی ردعن یصدقنی، یعنی منو تصدیق کنه، کمک کارم باشه، تصدیقم کنه، چون میترسم تکذیب بشه. حالا بیان آیه بعدی سوره رعد، مقدمه یه جلسه قبل داشته باشین، میخونیم دوباره از روش. قرآن میفرماد و یقول الذین کفروا لست مرسلا، این خطاب به پیامبر خداست. پیامبر کافرا میگن تو مرسل نیستی، تو از طرف خدا نیامدی. قول بگو کفا بالله شهیدن بینی و بینکو و من اندهو علم الکتاب، بگو که خدا کافیست بین من و شما به عنوان شاهد که من رسولم. اگه اینا درست معنی نکنیم این آیه اصلا سبک میشه. یکی اومده میگه آقا من پیغمبرم، بعد میگم دلیل چیه؟ میگه برای اینکه من خدا شاهد است که من پیغمبرم. به قول من میگم توتولوژیه. چی کارش کنیم که این آیه حقیقتش روشن بشه؟ این اول آیه دنبالش میگه و دیگه کی شاهد است که من پیغمبرم؟ به چه دلیل من پیغمبرم؟ اون کسی که علم کتاب پیششه است شاهد است که من پیغمبرم. تو اینجا شیعه و سنی تقریبا به توافق رسیدن که من اندهو علم الکتاب، یعنی امیرالمومنین تو اون زمان، یعنی بعضی احتمالا خودم تو ذهنم است که زمخشری هم حرفش همینه، یا یکی از قوله که زمخشری تو کشاف میگه همینه، باز خود تفسیر کبیر یکی از قوله همینه، من یعنی اون وقتی که این آیه تو پیغمبری آمده تو این جامعه و مردم میگن لست مرسلا، تو پیغمبر نیستی، یکی هست که شهادت میده که تو پیغمبری، معلومه است یکی بوده است در صحنه و مورد توجه هم بوده. میگه خب اینه که اینجا بوده است که بعضیا میپذیرن. خب روایت خودمونم که مشخصه، میفرمان که ما ایم. حضرت صادق به اون صدعی را اینا تو اصول کافی نگاه کنید، میگن اون کسی که علم کتاب پیشش است ما این. به صدعی میگن برادرم آصف ابن برخیا چقدر از علم داشت؟ قال من اندهو علمون من الکتاب انا آتی که بهی قبلا یرتده الهی که طرف. میگن مگر نه این که برادرم آصف ابن برخیا علمون من الکتاب، علمی از اون کتاب داشت و تونست چیه تخت بلقیس بیاره. فرمودن خب همش پیش ماست. بعد فرمودن که اون چه برادرم آصف ابن برخیا داشت قطره ای از اون اقیانوس علمی است که پیش ماست. اما بحث ما این نیست، بحث ما این است که چطور میشه امیرالمومنین به مصداقی که عرض کردم یا اهل البیت اینا عاملی بشن که شاهد باشد که پیامبر پیامبر است. چه نقشی دارن اینا؟ چه نقشی دارن اهل البیت؟ چه نقشی امیرالمومنین دارن که این نقش منجر به تصدیق نبوت نبی میشه؟ حالا اون قسمت اولش چون اون جلسه اشاره شد من تکرار مفصل نمی کنم که پیامبر در واقع دارن در قسمت اول آیه می فرمان که آقا مگه کتاب خدا پیش من نیست؟ یعنی اشکال وارد نیست که بگم توتولوژی است، دوره است. حضرت می فرمان که خدا شاهد است که من پیامبرم. خدا چطوری شاهد است؟ کتابش داده دست من. اگه این کتاب کتاب خدا نیست فتو به صورت من مثله، پس شما که نمیتونین بیارین پس کتاب خداست. حالا کتاب خدا رو خدا به کی داده است؟ به من داده است. پس خدا شاهد است که من پیامبرم. این قسمت اول. اما بحث ما دو قسمت دومه که میفرماد با بودن امیرالمؤمنین شهادتی در صحنه میاد که تو پیامبری. ما میخوایم روی این یه خود حرف بزنیم ببینیم میتونیم یا نه. من بعد از ترجمه متن رو با هم میخونم. و این میرساند راه چاره جبران تکذیب تفصیل آن پیام است. سوره نساء را خدمتتون عرض کردم که میفرماد علاوه بر اطاعت خدا، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب دوباره یادتون باشه که جایگاه اولی الامر جایگاه تشریع نیست، چون ادامه آیه چی بود؟ و این تنازعتون فی شیئن فردوه و الی الله و الی الرسول. دیگه اولی الامر نیورد نارا داشته باشید. پس اولی الامر جایگاهش تفصیل است. بدون استثنای اولی الامر که در آیه سوره نساء هست، منظور کیه؟ اهل البیت است. حالا قل با هم که میتونیم کنار بیام، حالا با اهل سنت یه خود دیرتر کنار میام، اگه نه به نظرم خیلی راحت میشه. حالا میگم به چه روشی ما میتونیم با اهل سنت هم کنار بیام. خب پس اگه یه وقت یکی از شما پرسید به چه دلیل شما میگون که مقام امیرالمومنین تفصیل است و این آیه که اشاره به مقام امیرالمومنین داره که شاهد میشه و عامل اثبات رسالت نبی میشه به اعتبار تفصیل است، میگون به اعتبار آیه 53 سوره نساء ظاهره. اینجا میگه که این میرساند راه چاره جبران تکذیب تفسیر آن پیام است، توسط کسی که مسئولیت تفسیر حقایق به عهده اوست. و این که در آیه می‌فرماید آن کسی که علم کتاب نزد اوست شهادت می‌دهد که من از طرف خدا چنین سخنان را آورده‌ام، حکایت از آن دارد که حضرت علی علیه السلام می‌توانند چنین نقشی را داشته باشند که با تفصیل حقیقت وحی موجب اثبات حقانیت وحی الهی شود. اگه اینا بگیرید و وقت بحثای بعدی، این در واقع میشه مقدمه ما برای بحث بعدی. شما ممکنه اینجا بازم احتیاط داشته باشید بحث کنیم. در جلسه اول عرض کردیم که چی؟ که ما مبادی میخوایم تا فکر کنیم، الفکر و حرکتن منل مبادی. خب مبادی میده تفصیل، یخته حوصله کنین من اینا شرح بدم. ببینین استدلال مبتنی بر مبادی است. حالا خود مبادی مبتنی بر چیه؟ اگه مبادی را نپذیرید که استدلال نمیتونید بکنید. تبیین و تفصیل به شما مبادی میده. امیرالمومنین کاری میکنن که شما مبادی پیدا کنید تازه رو قرآن فکر کنید. چه موقعی قرآن را تصدیق میکنید؟ وقتی که تبیین بشید. تبیین که شد با استدلال تبیین میشه، نه استدلال خودش مبادی میخواد. الفکر و حرکتن منل مبادی، فکر یعنی استدلال. نه، یه روش تبیین روشی است که احساس میکنید حق است. حوصله کن، وقتی احساس کردید حق، و وقت تازه دلیل میارین بر حقانیتش. شما چیزی که حق میدونید استدلال میکنید. بله، بعد ممکن است با استدلال که میکنید طرف مقابل را مبادیشو عوض کنید و با شما هم مبادی بشه. اونا بذارین کنار بحثشا. پس میگیم که فعلا حالا اینا به عنوان مقدمه داشته باشیم که میگیم در تبیین و در تفصیل، تبیین و تفصیل منجر به مبادی میشه و در روش اهل البیت مبادی ما اسلام میشه. وقت بر اساس اسلام فکر میکنیم. بر همین بعضی ها میگن آقا اصلا میشه فکر کرد؟ میگم که اگه مبادی درست باشه فکر میشه کرد، وگرنه خیلی عرض کردم جلسه اول و دوم، یک تاریخ بی فکری ما داریم، برای که مبادی نبودم. ادامه بحث. از سخن حضرت موسی علیه السلام برمی آید که با تفصیل حقیقت، حقیقت تصدیق می شود و بر همین مبنا لازم است سعی بر این داشته باشیم تا آن چرا حق می دانیم تبیین نماییم، زیرا اگر حقیقت درست تبیین شود قلبهای سالم و صادق بدون هیچ مقاومتی آن را می پذیرد. ملاحظه فرموده اید که عموما در کتابها، یعنی تقریبا کتاب‌هایی که خود بنده خدمت عزیزان دادم، همیشه مواظب بودم که این مباد رجوع به مبادی بشه. یعنی استدلال محور اصلی نباشید، استدلال برای دفع شبهه باشید. عرض کردم خدمت خودتون، تعجب میکنید که چرا مثلا روش قرآن به روش ارسطو و فارابی و شیخ و رئیس نیست. برای اینکه بنا اینه که انسان به تبیین برسد. وقتی تبیین پیدا کرد افق پیدا میکنه. این خیلی فرق میکنه که با استدلال نهایتش به قول هگل میگه که ما چاره ای نداریم جز بپذیریم. مثلا این برهان امکان وجود شیخ و رئیس را هگل میگه که ما چاره ای نداریم بپذیریم. خیلی فرقه بین اینکه چاره ای نداشته باشیم بپذیریم و اینکه عاشقیم که بپذیریم. چه موقع عاشقی که بپذیری؟ وقتی تبیین شده باشه برات، حضوری شده باشه در حقانیت یک روایت. اگر تلاش شود روایت تبیین شود، اینجا خیلی کار جلو میره. کاری نداره ثابت کنید یک نکته‌ای که تو روایت میگه، ولی شما حالا وقتی ثابت کردید طرف را با خودتون هم افق کردید؟ نه. بسیاری استدلال ها را افراد گوش میدن، محکومم میشن، ولی میذارن حاشیه، باش زندگی نمیکنه. دلیلش نیست که با تبیین روبرو نشدند. این که من دوباره تاکید میکنم، هنوزم دلم میخواد این بحث رو بتونم کامل کنم، این که ما اولا خود روایات رو معتقدیم جنبه تبیینیش خیلی قوی است، ثانیا ما باید همین جنبه را بیایم تبیین کنیم. ولی یه نمونه انشالله بتونیم کمک کنیم از خود روایات استفاده کنیم بهتره. اگر تلاش شود، صفحه 20 دارم میخونم، اگر تلاش شود روایت تبیین شود، نور روایات جای خود را باز میکند و تصدیق میشود. تلاش کنید جایگاه روایات را روشن نمایید، زیرا روایت با چنین تفسیری تصدیق خود را به همراه دارند. با مثال نمونه دادن موضوع را میتوان تبیین کرد. مثلا به جای اینکه وجود نفس ناطق را با تفکر فلسفی و به روش انتزاعی اثبات کنید. کار نداره؟ کار نداره. ملا صدرا تو همین جلد هشتم اسفار دوتا کار میکنه. هم میاد، چون در زمانه سختی قرار داشته است ملا صدرا، هم میاد با استدلال یعنی به روش انتزاعی بحث میکنه، هم بعد میاد تبیین میکنه. خود بنده اینقدر که از تبیین ایشون بهره بردم، از استدلالش بهره، نه اینکه استدلالش منکر باشم، همین حالا هم همین کار میکنم. یعنی تو هم کتاب خیشتن پنهان، ما چاره ای نداشتیم که دوتا برهان بیاریم بر اثبات تجرد نفس، اما بنامون این نبود است. بنامون این بود است که تبیین بشه. ولی اینکه چاره ای نداشتیم، چون گفتیم بالاخره بعضی ها ذهنشون انتزاعی است. ذهن انتزاعی نمیتونه جز یه نوع استدلالی که مبتنی بر بدیهیات عقل نظری باشه، نه بدیهیات حضوری، چاره ای نداره. خب ما باید برای اونم حرف داشته باشیم که بفهمید حرف محکمه، اما دلمون نمیخواد تو اندازه بمونه، دلمون میخواد بیاد جلو، احساس کند خودش را، احساس کند خودش غیر بدنشه و خودش را در عوالم دیگه احساس کنه. این غیر این است که عقلا بپذیرد که هست. خب عقلا که بپذیرد که هست، این کجاست؟ هیچ جا. این که جای نیست، در جای از این عالم قرار نداره، تغییر است ساحت داده نشد که. این فقط علمه، علمی عارض شد مفهومن بر نفسش، ولی در روش حضوری نفس وسعت پیدا میکنه، نفس شدید میشه. متنو بریم جلو. باید با مثال نمونه دادن موضوع را تبیین کرد. مثلا به جای اینکه وجود نفس ناطقه را با تفکر فلسفی به روش انتزاعی اثبات کنیم، روشی را دنبال کنیم که مخاطب ما با نفس خود روبرو شود و آن را نزد خود احساس کند. آیا دیگر جایی برای انکار نفس ناطقه برای انسان میماند؟ در سایر امور نیز باید همین روش را به کار برد. در معرفی جایگاه انقلاب اسلامی همین روش به کار برده شده است. این روش موجب می شود تا تفکر شروع شود. این حرف ماست که حالا می بینید تیتر بعدی همینه دیگه. باز بریم جناب. و موضوع مورد بحث مد نظر قرار گیرد. آنچه ما را تهدید می کند این است که دوستان فکر کنند وقتی بنده و امثال بنده چیزی را به عنوان شروع تفکر مطرح می کنیم، به معنی آن است که سخن نهایی آن فکر گفته شده است. چرا این فکر اشتباه پیش اومده؟ ببینید، در وقتی که ما موضوعی که میخوایم مطرح کنیم وجودی است، وجود شدت و ضعف برمیداره. خوب، وجود وقتی شدت و ضعف برداشت، شما به هر مرتبش که رجوع کنید مرتبه شدیدتر دارید. پس هیچ شما الان میگه آقا این لیوان است و سلام، تکسی با اینام محال است. خب اما وجود که اینجور نیست که گفتن ما بهل اشتراکش این ما بهل امتیازش است. خیلی این تعبیر قشنگ است، فیلسوفای خوبی این تعریف ها دارن. ببینید یعنی شما وقتی به وجود رجوع میکنید، وجود که مثل ماهیت نیست که قابل اشاره باشه، بگو این وجود یک حقیقت ذات مشکک است. هر مرتبش را باش روبرو بشید، باز مرتبه مافوق داره و مرتبه مادون داره. و اگر خدایی نکرده فکر کنی این مرتبه را باش روبرو شدی، با وجود روبرو نشدی. چرا؟ این ما اسمش تو فلسفه میذاریم مرتبه. یک حقیقت هست، درست است ما میگم شدت و ضعف، ولی نه شدت و ضعفی که پله پله است. پله پله که من هر کس اینجوری فکر کنه وجوده نمیشناسه، فقط میتونه بپذیره که هست. همین میتونه دم بپذیره که شدتی نسبت به قبل درش ایجاد شد. اما اینکه فکر کنید یه چیزی دراز بیرون است و بالا داره و پایین داره، این حرفا نیست که مثل شما خداشناسیدون یه جا بگو من دیگه خداشناسیم تموم شد. این خداشناسی که تموم شد اصلا خدا نیست. میشه خداشناسی اصلا فرق پیغمبرا را چی گفتم؟ کلکر رسول فضلنا بعضهم علاوه، گفتن به شدت توحید. یعنی پیامبرا که همشون معصومن، همشون هم درست میبینن خدا را و راه رجوع به خداشون هم 100% درسته، باز شدت و ضعف دارن در رجوع به خدا. یعنی یکشون این نیست که خدا را پیدا کرده، یکشون پیدا نکرده. وا خب اینا داشته باشید. پس وقتی که موضوع ما وجودی بود، پس میشه بگم کار تمام شد. هر وقت رفتیم کلاسی، درسی، مدرسه ای که فکر کردید مطلب را گرفتین تمام شد، گرفتار ماهیتی دو عدم. پس در واقع چی گرفته؟ هیچی. چرا قرآن هرچی میخونید میبینید تموم نمیشه؟ به شرطی که درست، اگه شما رجوع به قرآن دون درست باشید، قرآن یک حقیقتیست وجودی که نازل دارد و عالی، مرتبه نازل دارد و مرتبه عالی، اون حقیقت عالیش که در مقام قدسی وجودی اهل البیت. خب حالا اگر گفتی من این سوره رو، این آیه رو فهمیدم تمام شد، هیچی از آیه نفهمیدی، اگه گفتی یک شعوری به من رسید، در همون افق شعور هزار افق را میدونی ولی حس نکردی، میفهمی هزاران منزل، بی نهایت منزل از این بارگاه صد را. شعر یادم رفت، شعر خیلی خوبی است، یادنه؟ بی نهایت منزل از این بارگاه صد را بگذار و صدر توست راه. دیگه از این بهتر نمیشه حرف زد. یعنی تو کی در صدری؟ وقتی در راه باشی. باریکلا صدر را بگذار، صدر داری هیچی نداری، بی نهایت منزل از این بارگاه. خب پس اگه میگیم که باید رجوع به حقیقت بکنیم، ولی هر چه بگیم باز میبینی که هیچی نگفتی، برای اینکه رجوعت وجودیست. در صورتی که رجوع به ماهیت مسخره است، که آقا این میز 4 پایه داره، باش احتمال میدیم که بعدن شدت پیدا کنه این علم دون. چیزی نیست که شدت پیدا کنه، که شدت ماله از مقوله وجود است، اینکه ماهیت است، اینکه شدت و ضعف برش من نمیده که. پس میخوام این جمله رو بگم که اگه تو بحث شروع ما شروع میکنیم همین بحث، یعنی هم بحثی که در این تحت عنوان سلوک در ذیل اندیشه حضرت امام، ما فقط به عنوان اینکه یه باب از تفکر باشه روی این لغت تفکر بمونین، امروز انشالله خدا کمک کنه تبیین میشه به لطف الهی. خب باب از تفکر بناس باشه، باب تفکر که شد تازه اول کار است، اول این راه است که حالا هر چی بری بهتر میرسیم. میگیم که وقتی بنده و امثال بنده چیز را به عنوان شروع تفکر مطرح میکنیم، به معنی آن است که سخن نهایی آن، به معنی میخوام بگم به معنی آن نیست که سخن نهایی آن فکر گفته شده. اگر بنا بود در مباحث معرفت و نفس نهایی ترین نظر داده شود، هرگز بحث شروع نمیشد. چون هرچی کسی که اهل معرفت و نفس، معرفت و نفس، نفس یه حقیقت وجودی است، هرچی میخواه بگه میبینه مطلب هنوز افقش بیش از ایناست. پس باید یا هیچی نگه یا باید به مخاطب بگه آقا ما شروع فقط میتونیم بکنیم. اگر کسی بخواد در معرفت و نفس حرف نهایی بزنه، ابدا نمیتونه شروع کنه. حتی بعضی این روایت خیلی خوش سلیقه معنی میکنن، میگن من عرف نفسه فقط عرف ربه، میگن تعلیق به محاله، میگن معنیش اینجور میکنن که اگه تونستی نفسده بشناسی ربه ده میشناسی، و چون نمیتونی هرگز نفسده بشناسی پس هرگز نمیتونی ربه ده. خیلی خوش سلیقه بودن اونام که اینجور معنی کردن، ما اینجور معنی نمیکنیم، اما اونیم که اینجور معنی کرده است مبنا داشته است. بله، اگر بنا بود در معاهز معرفت و نفس نهایی ترین نظر داده شود، هرگز بحث شروع نمی شد. همینطور که بحث های حقیقت نوری و حب اهل البیت علیه السلام به این امید شروع شد که نسبت به این موضوعات و موضوع انسان کامل تفکر شروع شود. خب پس تیترمون نیست شروع تفکر. یاد دونست در جلسات قبل گفتیم اگه تفکر شروع بشه حتما تفاهم محقق میشه، و اگر تفاهم محقق بشه وحدت حقیقی جامعه مسلمین محقق میشه. خب روی کرده اصلی ما این بود که یک اصولگرایی را ما مد نظر داریم که در این اصولگرایی جامعه به وحدت حقیقی میرسه. برای اینکه جامعه به وحدت حقیقی برسد باید بتونه تفکر کنه. برای اینکه بخواد تفکر کنه موضوع میخواد. موضوع تفکر اگه حقیقی نباشه تفکر شروع نمیشه. خب حالا موضوع تفکر چی باشه که حقیقی باشه؟ ببینین اگه تفکر موضوعش اعتباریات باشه، مثلا سر احزاب، این احزاب حزب به طور کلی به ذاتهی اعتباری است، به اعتبار این هدفش نوا، مثلا اینجا اصفهانی بودن اعتباریه، تهرانی بودن اعتباری. حالا اگه کسی بگه ما اصفهانی هم خواهیم وحدت داشته باشیم، موضوع وحدت چیه؟ هیچی. سر هیچی میشه وحدت داشت؟ آخه اعتبار که واقعیت نداره که. مثل اینکه بگم ما سر این خیابونی یه طرفه میخوایم وحدت کنیم، خب یه پلیس میاد فردا اونوریش میکنه، تمام وحدت شما پوچ شد. موضوع و حقیقی ترین موضوع چیه؟ وجود. وجود اگر کسی تونست موضوع تفکر و وجود و لوازم وجود قرار بده، این حتما تفکر داره. و حالا اصل الوجودم که عنایت دارید که اصل الوجود حضرت حق است، وجود مطلق است. اینه که دستگاه مشخص بشید بعد لوازم داره. حالا بفرمایید که ما انشاءالله بتونیم یا امروز یا جلسه آینده روشن کنیم که امروز وجود حقیقی در عالم امکان وجود مقدس حضرت صاحب الحرم صلوات الله علیه. عجیبه. بعدن میرسیم به این که اگر کسی نتوند امام زمان داشته باشد حتما در عدم زندگی میکنه. خب حالا این جامعه به تفاهم میرسه؟ آخه موضوع ندارد برای تفاهمش. اگه کسی در ذیل مهدی صلوات الله علیه نیاد که نمیتونه. بله اون وقت اگه یه قدم اومدین جلو که الان تجلی نور مهدی انقلاب اسلامی و اشراق حضرت امام است، میگیم به روز اگه بخواید به تفاهم برسید و به وحدت برسید در ذیل انقلاب اسلامی امامی رسید، یعنی جهت بحث مشخص بشه تا بتونیم قدم قدم بریم جلو. متن رو هم بخونیم. وقتی بتوانیم درست به موضوع بنگریم، به معنی چیست درست به موضوع بنگریم طبق بحث‌های قبلی؟ یعنی به جنبه وجودی و اشراقی موضوع بنگریم. اگه به جنبه ماهیتیش و کثرتش بنگریم اصلا به موضوع ننگریستیم، به جنبه عدمیش نگریستیم. وقتی درست به موضوع بنگریم تازه تفکر و فکر شروع می شود. چرا؟ چون گفتیم فکر چی میخواد؟ مبادی. اگر مبادیش وجود نباشد که فکر شروع نشده است. پس اولا باید به موضوع درست نگاه کرد، یعنی به جنبه وجودیش نگاه کرد و به جنبه اشراقیش. او وقت حالا به چی نگاه کرد؟ به وجود، به اعتبار وجودش. بسیار پیش آمده، یعنی این یه تجربه است. من اینجا گفتم مثلا ما تو خود قرآن سعیمون این است که رفقا را مشغول مفاهیم آیات نکنیم. مواظبه، حالا میتونیم یا نمیتونیم بحث دومه. سعی بر این است که جنبه وجودی و نوری قرآن، خود قرآن نور است، خودش گفت. خب حالا تا اونجا لاقل حواسمون باشه که نگم آقا حالا این مبتداست و این خبر است و اینا که چی، حالا یعنی حالا بعدم مثلا یه معنا بده. اگه روح این سوره از طریق این آیات، روح سوره مشخص شد، قرآن بحث نشده است. هیچ وقت قرآن نگفت آیات معجزه است، گفت سوره معجزه است. فتو به صورت. پس اگه این مجموعه آیات تو سوره معنا نشد، نوری که باید معلوم بشد از عالم غیب اومده ظهور نمی کنه. خب یکی از تجربیاتی که بنده گاهی دیدم اینه که اگه اول مثلا از همین مخاطبی که اومده است با بحث نشسته است، میگم به نظر تو این آیه چیه؟ شاید هیچ نگه. بعد که آیه بحث میشه قشنگ میبینی فکر اومد. قرآن بهترین موضوع فکر است در این هستی. این ادعایی است که به راحتی میشه اثبات کرد، هم برهان خلف براش میشه آورد، هم برهان اثباتی. خب حالا اگه ما تونستیم قرآن تبیینی تفصیلی بدیم به همون روش که عرض کردم، خب حالا من بارها دیدم دانشجو یا طلبه بعد از بحث قرآنی، یعنی بحث آیات در سوره، همچین نظر میده که خیلی بهتر، خدا میدونه خیلی بهتر از ما نظر میده. گاهی حتی نگاهش به آیه نه تنها شدیدتر از نظر من است، اصلا کاملا در یه ساحت بالاتری است. خب اینجا خیلی ما خوشحال میشیم وقتی میبینیم که قدرت فکر به مخاطبمون دادیم. خدا نکنه مثل طالبانی عمل کنیم که به جای اینکه قدرت فکر بدیم که به آیه فکر کنه، محفوظات بدیم که برد اینا رو یاد گیره. این که نیست. حالا من و تا این مسئله حل نشد که به بشر قدرت فکر بدیم، آزاداندیشی محال است. اینا باید روش بمونیم. پس در صفحه 21 میگیم که کاری انجام بدهیم که تفکر شروع گردد. ببینید ما نگفتیم اطلاع شروع گردد، تفکر شروع گردد. خب وقتی تفکر شروع شد دیگه آدم همه می فهمن. ببینید شما الان ممکن است که شیخ الرئیس نپذیری، اون اصالت وجود شیخ الرئیس غیر اصالت وجود ملا صدر است، ولی درکش میکنی. چرا مثلا ملا صدر اینقدر احترام برای شیخ الرئیس قائل است بدون اینکه تبعیت کنه ازش؟ برای اینکه دوتا فکرند. اما هیچ وقت وهابی ها لعنت الله علیه مجمعین، وهابی ها رو گفتم نه اهل سنت ها، چرا اینا این بدبختن اینقدر رقیبشونه در حد اینکه میگن شیعیان رو باید بکشی؟ این پدیده عجیبی است تو عالم. شما بریم باشه صحبت کنیم. من خودم در مکه در یکی از سفرات تلاش کردم یک کتاب از علمای اهل سنت غیر وهابی تو کتاب خوناشون نیست، نه شیعه با این چی شد؟ یعنی القدیر علامه امینی که مبتنی بر کتاب یوناس ممنوعه، ممنوع، زندانی داره این روحی. چرا؟ برای اینکه تفکر نیست، اجازه تفکر نمیده. خود از خود القدیر بخونی داستانها داره این مرد بزرگ از این قضایایی که جنس روبرو شدن با امیرالمومنین جنس روبرو شدن با تفکر بود. حالا میخوایم برسیم به اینجا که اگه تفکر وسط باشه، شما تو کشور خودمون ببینید، ما هر کتابی از مخالفترین افکار شیعه را ما تو کتابخونمون داریم، کتابخونه بزرگمون داریم، هیچ هم نمیگون. چرا؟ میگو فقط تهمت نباشه بیاد نقد کنه. میگه سری کلاسمون چه کار میکنیم؟ میگه دانشجوی ما الحمدلله بدون اینکه هیچ دل واپس باشید کاملا میاد نقد میکنه به تمام جرأت. این یه روحانیت هست. چرا؟ چون شیعه وارث تفکر است. جمله ای از پیغمبر میفرمان ای علی، وقتی که مردم زمانت به انواع عبادات میخوان به خدا نزدیک بشن، تو به انواع عقل نزدیک بشه. که حالا شاهد میخوام بیارم، خدا کند وقت اجازه بدید که من این شاهده بیارم، بذاری من توم بخونم. پاراگراف دوم صفحه 21. پس از طرح موضوعاتی که مورد بحث قرار میگیرند، باید منظر نقد یا طرح برداشتی دیگر از طرف دوستان به صحنه بیاد. او وقت معنی تفکر، یعنی اگه ما به هم تفکر دادیم، به هم خدمت کردیم. اما اگه من یه کاری کردم که شما مریدی من شدی و هر چی من بگم پذیرفت، دیگه تو قفل شدی، دیگه تو از دست رفتی. و این اسمش در ذیل انقلاب اسلامی قرار گرفتن نیست. بریم جلو. زیرا با تفصیل حقایق است که انسان به فکر وارد میشه. این تفصیل حقایق، وقتی فکر شروع شد، عقلها و قلبها راه خود را به سوی حقیقت پیدا می کنند و جهتگیری های اساسی و منطقی شکل می گیرند. و اگر غیر این باشد، یک نوع مرید پروری است که اندیشه را فلج می کند و آینده را تیره و تار می کند. من همه حالش هم دلواپس آینده انقلابم. یعنی به این تأکید مقام معظم رهبری که باید فرهنگ آزاد اندیشی را ما احیا کنیم، این مثل نون شب برا ما واجب است. اگه خواستید انقلاب بمونه، بابا یه انقلابیست با یه آینده بسیار درخشان، چه دلواپسیم که یه عده بیان نقدش کنن. مرحوم شهید مطهری تو این کتاب نظام حقوق زن در اسلام، ببینید ایشون میفرمان اصلا این نظام حقوق زن در اسلام جواب چند تا مقاله است که یه روز نامای زمان شاه داده است. ایشون میفرمان هر وقت که یک نقدی تو این روزنامه میشه به اسلام، من کلی خوشحال میشم. مگه تازه گوشهای شنوا برای شنیدن حرف ما شروع میشه؟ خب ما اینقدر زمینه داریم برای اینکه خب حالا اگر ما امکان تفکر رو ندیم، خب معلومه است که آینده نمیتونیم جلو بریم. امکان تفکر آزاداندیشی میارد. با توجه به این که حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند سار محمد صلوات الله علیه و آله و سلم صاحب الجمع و سر تو انا صاحب النشر، می چی میرسیم؟ فرمودن چی؟ پیامبر مقام جمع و جامعیت است، من مقام نشر و تفصیلم. بحث شد با توجه به این میگه که و روشن میکنن مقام نبی الله مقام جمع است و مقام ایشان مقام نشر و تفصیل. اگر انصافا اسلامی را که امیرالمومنین در نظر و عمل نشان میدهند در معرض دید بشر امروز قرار دهیم، آیا نمیپذیرند؟ حضرت در نهج البلاغه تلاش میکنن که نحوه حضور خدا را اثبات کنند یا تبیین کنند. یه آیه و یه روایت در اثبات خدا نداریم، خیلی ادعاست، برو بعد بیا. اما آیایی داریم در تبیین توحید که اگه کسی بفهمد اصلا عظمت مسئله امکان انکار را به کل ازش میگیرید. حضرت علامه طباطبایی میفرماند ما یک آیه در قرآن در اثبات خدا نداریم. عرض کردم چون تکراریم، یه بحث لا کان فیه ما آلهه تر، اونم نیم پذیرم سوره انبیاء. امیرالمومنین در نهج البلاغه نحوه حضور خدا را تبیین میکنند و به تفصیل در میآورند تا قلب ها با حقیقت آشنا شود. مسلم اگر در توحید به جای روش انتزاعی، حضرت آیت الله آجا رحیم ارباب گفته بودن آقا چرا ما وقتی فلسفه درس میدیم، اصفهان یه زمانی خب مهد فلسفه نبود، تازه افراد کفرشون گل میکنه. خیلی حرف قشنگی گفته بودن، برای اینکه این کفر را دارند، شما قلقلکشون میکنی رو میشه. حالا چه کار کنیم که این کفر نف بشه؟ نور توحید ببینیم، میفرماد نور توحید که بیاد اصلا کسی نمونه در مقابلش. لمن الملک، فرماد وقتی واحد قهار جلوه کنه، واحد قهار، آیه را نگاه کنید، میگه بعد یه مرتبه حضرت حق میگه لمن الملک، هیچ کی نیست که جواب بده. توحید چه موقع نف میشه؟ کسی کنار خدا باشه، خب دیگه خدا احد نیست. خودش میگه لله الواحد قهار. عجب آیه ایست، تا کسی حضرت حق را در همه هستی نبینه و کنارش چیز نبینه، توحید ندارید. توحید یعنی نفی هر چیزی، حتی نفی خود. این باید واقع بشه تا توحید محقق بشه. میگه که به روش انتزاعی که اینطور، به روش انتزاعیش ما اثبات میکنید یه خدا را. خب این که توحید نشد، این اثبات وجود خدا شد. توحید اونی است که حالا نمونه بیاریم، من زود میخونم، اما حیف شد که حالا به آخر بحث رسید، آخر جلسه رسیدیم، حالا بابش فاد بشه. ببین این جمله این است، حضرت امیران تو خطبه یک میگن چی؟ خدا را ببینید چطوری تبیین میکنن. میخوام نمونه تبیین نشون بدم. مع کل شیء لا بمقارنه، معنیش میگه آقا خدا پهلوی هر چیزی هست، اما نه قرینش باشه، یعنی پهلوش باشه. خدا مع کل، مع شما، با شماست، اما قرین دون نیست، یعنی نچسبیدش به شما، پهلو شما نیست. خب میگوی پس حالا که پهلوی من نیست، اون دوراست و غیر کل شیء، غیر شماست، اما نه اون دورا، مزایله، دور از شما. خدای بچه چطوریه؟ میگه اینا حل کن تا خدا رو پیدا کنی. من جمله حضرت اماما که در کنگره، اولین کنگره نهج البلاغه آوردن، میخونم تا دلتون محکم بشه، بعد یک کم انشاءالله شرح میدم. هست اینجا حضرت امام میفرمان که در رابطه با همین جمله، به اولین کنگره میفرمان ابعاد عرفانی و فلسفی و اخلاقی و تربیتی همین یک سطر را برای مردم روشن کنید، زیرا دلهای مردم با تبیین و تفصیل توحید جذب می شود و از تکذیب دست بر می دارد. آدرسش هم دادم. خب صحیفه امام جلد 14 صفحه 349. عروض امام می فرماند که آقا تا دلها نتوند حس کند خدایی که همه جا هست اما نه کنار چیزها، و کنار چیزها نیست اما نه جدا از اونها باشه. خب پس نحوه وجود حضرت حق به اعتبار یک نون وجود دیگه است. ببینید یه وقت شما میگون، حالا بذار کمک از آیه بگیریم، شما میگون رابطه خدا با مخلوق مثل رابطه مادر و فرزند نیست. یعنی لم یلد و لم یولد یعنی چی؟ یعنی یه خدا نداریم یه مخلوق. ولده یعنی صدور و شیء ان شیء، خدا مثل مادر که میزاید مخلوق ایجاد نکرده است. خب قبلش گفت چی؟ قول هو الله احد. خب خدا احد است. احد یعنی چی؟ یعنی یکی که اجازه دو کنارش نمیده. این چه نوع حضور از حضرت حق است که مخلوق کنارش نیست؟ اول این که براتون حله، اگه مخلوق کنار خدا باشید، خدا دیگه بی نهایت است یا با نهایت؟ خب که با نهایت دیگه خدا نیست. اگه یه خدا داشته باشیم یه مخلوق، حالا این خدا دیگه پس راست این مخلوق چی شده؟ محدود شده. این چه حضوریست که این حضور جایی برای مخلوق نمیذاره؟ به اعتبار حضورش، به اعتبار ظهورش بحثش شده است توی بحثای معرفت و نفس. خب ما حالا به نظر شما برای اینکه خدا را پیدا کنیم باید هی این جمله را تبیین کنیم. مثال حالا باز بزنیم، شما وقتی یه چیزی تو ذهنتون ایجاد میکنید، خب این که تو ذهن شماست، مثلا این پرتقال که تو ذهن شماست، بیرون شماست یا پیش شماست؟ پیش شما ذهنتون میگم، یعنی وقتی هم که بدنتون رو گذاشتین خوابید، اون که تو ذهنتون هست دیگه. اون که تو ذهن دونست بیرون شماست؟ نه، پیش شماست. عین شماست؟ نه، پرتقال که عین شما نیست. این خب حالا این پرتقال جداست، شما جدا؟ نه. این پرتقال عین شماست؟ نه. چرا؟ چون رابطه وجودی که شد، شما پرتقال ایجاد کردین تو ذهن دون، اما پرتقال تو مقازره نه، اعداد کردین. یعنی رفتین خاکا رو جمع کردین، یه درخت خاکا رو جمع کرد، یه پرتقال درست شد. این رابطه خدا با مخلوقش ایجادی است. وقتی ایجادی شد دیگه یه مخلوق نداریم، یه خالق، بلکه مخلوق ظهور خالق است برای خالق. خطرناکه. اینجا مبانی مکتب عرفانی امام ببینیم، می‌فرماد که اسماء الهی ظهور تفصیلی حق است برای حق، خلقی نمونده است. خلق چیه؟ ظهور اسما. حالا اسما چیه؟ ظهور حق برای حق. میگه احد تجلی میکنه میشه چی؟ واحد. تو عرفان میخونین دیگه. واحد چیه؟ واحد ظهور اسما. حالا ظهور اسما چیه؟ تجلی حق به صفاتش برای خودش. زنده باد این توحید. این توحید، توحید نابیه. این میتونه نهج البلاغه رو برای ما تفسیر کنه، یا اصلا بگو از نهج البلاغه گرفته شده. من خودم اعتقادم نیست که محی الدین خوب نهج البلاغه رو فهمیده است و بعد نشسته است بحثای توحیدش تدوین کرده است. یه دلایلی هم داره. خب حالا در همین حد که انشاءالله من تونسته باشم به لطف الهی یک کلمه گفته باشم، این یک کلمه بعد هزینه برای شما داره. ما می‌خواستیم بگیم که حقیقتی مثل دین با تفصیل میتونه نور خودش نشون بده و اهل البیت مقام تفصیلی قرآنه و اینا میتونن عامل تصدیق دین بشن. و بعد طبق مقدماتمون اثبات کردیم انقلاب اسلامی یک حقیقت اشراقی است بر قلب امام. بعد میخوایم بگیم که برای اینکه این انقلاب را ما در ذیلش قرار بگیریم و نجات پیدا کنیم، باید شایستگی تفصیل این انقلاب را پیدا کنیم. پس دو تا چیز میخوام: یک، درک صحیح این انقلاب به عنوان یک اشراقی در عالم معاصر در ذیل مکتب اهل البیت. دو، چگونگی شایستگی اینکه در ذیل این انقلاب قرار بگیریم برای تفصیل. خدایا به حقیقت خودت، اون چه بهترین وسیله برای رضایت توست برای ما مقدر بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.